فیسبوک. امیدوارستم همه خوب باشن و صبح خوب و قشنگ آغاز کرده باشن. در مورد مهربانی دو طرفه یا مهربانی متقابل باید بگویم که اصلا باید مهربانی باشه دو طرفه. گاه طرف A و گاه طرف B نیاز داره به مهربانی و اگه این مهربانی مطابق به زمانش، مطابق به نیازش توسط سمت A و سمت B در زمان و موقعیت خاص صورت بگیره، میتونه فوق العاده تأثیر مثبت داشته باشه. ما باوری میست که اگر مهربانی دو طرفه نباشه، شکل قربانی رو میگیره و طرفی که مهربانی میکنه خود را قربانی فکر میکنه و این ایثار و قربانی شکل سالم نداره. یک، دو، من فکر میکنم که مهربانی اگر دو طرفه نباشه شاید زود توقف کنه، یعنی ما آرام آرام دل زده میشیم، خسته میشیم و میگیم که خب بگذاریم از این مهربانی، طرف درک نداره، طرف قدرش نمیفهمه. گاهی اوقات هم سوء تفاهم میشه، یعنی ما سوء تفاهم پیدا میکنیم خب این طرف چرا اینقدر به ما مهربان است، یا ما سوء تفاهم پیدا میکنیم که خب این طرف چرا مهربانی مرا درک نمیکنه. یا هم گاهی اوقات، شاید البته گاهی اوقات اینطور میشه در رابطه زوجین، گاهی اتفاق میفته که از بس که یک طرف از این دو طرف همسرا یکش بیش از حد مهربانی میکنه، طرف مقابل احساس ناامنی میکنه و حس میکنه که آرام آرام کنترل میشه و به مو خاطر است که باید دو طرفه باشه و این دو طرفه بودنش استمرار داشته باشه. ای که چی کار را بکنیم که مهربانی را یاد بگیریم و از کی یاد بگیریم، از کجا یاد بگیریم، با چی شیوه یاد بگیریم؟ من نظر و نگاهی می است که ما خوب است هر کار را که می کنیم با نیت پاک انجام بدیم. از نیت پاک، اخلاص و صداقت باید شروع کنیم و با این موارد می تانیم همونطور آرام آرام یاد بگیریم و پیش بریم. دومی که باید یاد بگیریم که مهربانی زحمت نیست، مهربانی فقط مهربانی است، یعنی نمیشه برش عنوان داد، نمیشه معامله کرد، نمیشه به اصطلاح حساب کرد که خب من دو روز با تو مهربانی کردم، من یک هفته با تو مهربانی کردم. مهربانی باید به این شکل پیش بره و انجام شوه و طرف باید بفهمه که زحمت نیست، یعنی من که مهربان هستم زحمت نمیکشم، من که مهربان هستم خوب هستم که مهربان هستم. نکته دیگه ای که ما احساس میکنم مهربانی باید وظیفه شوه، مهربانی باید جزء لاینفک زندگی شوه، یعنی ما باید بپذیریم که ما باید مهربان باشیم و از همینجا باید آغاز کنیم که خب ما به عنوان کارمند، ما به عنوان همسر، ما به عنوان پدر، ما به عنوان یک دوست، ما به عنوان یک همکار، این باید وظیفه ما باشه که مهربان باشیم. اگر یک استاد مهربان باشه بر شاگردش، اگر یک همسر مهربان باشه نسبت به همسرش، اگر یک والد و پدر یا مادر مهربان باشه نسبت به اولادش، اگر یک رئیس مهربان باشه نسبت به مادون و کارمندش، اینا میتونه که در خانواده، جامعه و یک دفتر یا یک سازمان جادو کنه و میتونه فوق العاده خوشایند باشه و میتونه که هیجانات مثبت، لذت، شادی و خوشی را هر رزگاه در خانه، جامعه، سازمان و ادارات رونق بده، تجلی بده و این میتونه که به انسانها بسیار مفید و مؤثر باشه. تشکر از شما.
سپاس از استاد عظیمی، سپاس از شما شنوندگان عزیز و نازنین و مهربان. امروز در این باره گفتیم که با خانه و جامعه چقدر مهربان هستن، گفتن یا را گفتیم، شما پیامک دادین، تلفن دادین، ممنونتان. و اما فردا شما عزیزان فردا مهربانی کنین و به ما بگوین که کوچکترین مهربانی هایی که در زندگی داشتین و دریافت کردین اونا چیا بودن، از اینا با ما بگوین، لطفتان زیاد. و تا فردا که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، همه تانه به خدای مهربان میسپاریم. فقط ایره بگویم که 3800-226 در خدمت شماست در ایران و در افغانستان هم 0794-71-71-44. در فضای مجازی هم یک شماره داریم در تلگرام، ایمو و واتساپ 0098-935-415-7939. روزتان خوش، تا فردا پنجشنبه، خدا نگهدارتان.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه چین و سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در زمینه گسترش روابط تجاری و دیپلماتیک توافق کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه با هیئت چینی و ریاست وانگی وزیر امور خارجه این کشور در دوحه قطر دیدار و گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام اعلام کرد در این دیدار بر روی ایجاد سازوکار مشترک برای گسترش روابط دیپلماتیک و تجاری در آینده توافق شده است. حل مشکلات بازرگانان افغانستان در چین، صادرات گیاهان دارویی از افغانستان به چین و فراهم کردن تسهیلات برای دانشجویان افغانستانی در این کشور از دیگر محورهای مذاکرات هیئت‌های دو طرف اعلام شده است. همچنین متقی در این دیدار اطمینان داده است از خاک افغانستان ضد چین استفاده نخواهد شد. هیئت چینایی نیز در این دیدار به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرده است. وزیر خارجه چین نیز در این دیدار ضمن تاکید بر حفظ اصل تمامیت ارضی افغانستان از گروه طالبان خواست برای تشکیل دولت فراگیر در این کشور تلاش کند. وانگی گفت کشورش به همکاری های دو جانبه با افغانستان ادامه می دهد و در امور داخلی این کشور دخالت نمی کند. وزیر امور خارجه چین همچنین بر لزوم تلاش این گروه برای وحدت جامعه افغانستان تاکید کرد و همزمان از جامعه بین الملل خواست که کمک های خود را از این کشور دریغ نکند. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، جامعه روسیه امروز در تهران برگزار می شود. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز این نشست را افتتاح می‌کند و در آن سخنرانی خواهد کرد. خطیب‌زاده افزود اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با حضور 6 کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه به صورت حضوری برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه با صورت آنلاین در این نشست حضور خواهند داشت. البته نمایندگان این دو کشور با صورت حضوری در این نشست در محل وزارت خارجه ایران شراکت می‌کنند. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد سفیران کشورهای مستقر هم فردا در این نشست حضور خواهند داشت. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد جامعه جهانی برای کمک فوری به مردم افغانستان دست به دست هم دهند، ما در ایران وظیفه ای را که به عهده داریم انجام می دهیم، اما هر راهکار دیگری می تواند برای همه فاجعه آمیز باشد. مجید تخت روانچی در یادداشتی نوشت: امروز وزرای خارجه همسایگان نزدیک افغانستان، جمع روسیه در تهران گرد هم می آیند تا وضعیت فاجعه بار کنونی آن کشور را ارزیابی کنند. آنها برای بحث و بررسی راه‌ها و ابزارهای ممکن برای کمک به مردم افغانستان در غلبه بر چالش‌های سخت و وحشتناکی را که با آن روبرو هستند گرد هم می‌آیند. تخت روانچی افسود: پس از خروج عجولانه ایالات متحده و سقوط ناگهانی حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان در ماه اوت گذشته و تسلط طالبان بر کل کشور، تحولات سریعی رخ داده که پیامدهای جدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برای کل منطقه به همراه داشته است. تخت روانچی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه که از پیوندهای تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی با افغانستان برخوردار است، نمیتواند نسبت به مصائب مردم افغانستان بی تفاوت بماند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: در طول 42 سال گذشته ایران از مصایع خود برای گرد هم آوردن جناح‌های افغان با پیشینه‌های قومی و مذهبی مختلف برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات خود استفاده کرده است. سال‌هاست که ما با بیش از 3 میلیون پناهجوی افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کنیم که عملاً از حمایت بین‌المللی کمی برخوردار است. تخت روانچی گفت: وضعیت کنونی افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی است و کشورهای همسایه می‌توانند در این زمینه نقش عمده‌ای ایفا کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سفیر استرالیا در ایران و نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از حامیان اصلی پناهندگان و آوارگان بوده است. مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، روز سه‌شنبه با دانیل اسلاپر، نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان، و لیندال ساکس، سفیر استرالیا در تهران و هیئت همراه، درباره تحولات افغانستان و امور پناهندگان و آوارگان جدید الورود دیدار و گفتگو کرد. محمودی در این دیدار گفت: ایران بدون هیچ گونه تبعیضی و خیلی عظیم از پناهندگان و مهاجرین خارجی خدمات مختلفی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، درمان و سلامت، معیشت، حرفه آموزی و اشتغال و همچنین کمک رسانی در حوادث غیر مترقبه ارائه داده است. با گفته محمودی، ایران با کمترین کمک‌های جوامع بین‌المللی نقش مهمی در بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی به کشور خود جهت بازسازی و احیای دوباره کشورشان داشته است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران افزود: رسیدگی به مشکلات پناهندگان مسئولیت خطیر و بین‌المللی است که دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد استرالیا نیز در تقسیم بار مسئولیت و حمایت از پناهندگان سهیم باشد. محمودی اسکان مجدد پناهندگان در کشورهای ثالث را از راه حل‌های راهبردی دانست و گفت این بخش نیز لازم است کشور استرالیا جدی‌تر حمایت کند. دانیل سلوپر، نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان، نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص پناهندگان گفت: تمام توانایی خود را به کار خواهیم گرفت تا مشکلات مربوط به پناهندگان زودتر حل شود. لیندال ساکس، سفیر استرالیا در تهران، نیز آمادگی کشور خود را در ادامه خدمات به پناهندگان در ایران اعلام کرد و گفت: در برنامه‌های سال آتی 2022 میلادی قطعاً این امر تحقق خواهد یافت. هزاران پناهجوی افغان که در اقامتگاه‌های موقت، کوچه و سرک‌های پایتخت و شهرهای مختلف بریتانیا آواره هستند، این روزها به طور فزاینده‌ای از سوی اعضای گروه‌های فاشیستی ضد مهاجر و راست افراطی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. اول بریتانیا و برای بریتانیا دو گروه سرشناس راست افراطی هستند که در تارنمای خود اعلام کردند طی هفته‌های اخیر به صورت سرزده از اقامتگاه‌های پناهجویان افغانستانی بازدید کردند. پویش موسوم به امید نتنفر هشدار داد که اسکان پناهجویان افغانستان در بریتانیا با کانون توجه گروه‌های افراطی بدل و منجر به احیای حملاتی شده که پیشتر علیه مهاجران سوری صورت می گرفت. فاشیست های بریتانیایی پناهجویان را تروریست های معرفی می کنند که در صدد فتح اروپا هستند. آنها ادعا می‌کنند که نگران هزینه اسکان افغان‌ها از جیب مالیات دهندگان بریتانیایی هستند. گروه برای بریتانیا مدعی شده که پذیرش پناهجویان جدید باعث بیکاری کارگران بریتانیایی خواهد شد. در همین حال گروه سیاسی و نژادپرست موسوم به میهن پرستان تبلیغات گسترده‌ای را براه انداخته و مردم را دعوت کرده که با نمایندگان مجلس مکاتبه و از آنها بخواهند که با اسکان افغان‌ها مخالفت کنند. گروه اول بریتانیا که به دلیل ترویج محتواهای نژادپرستانه امکان ثبت حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی ندارد، اخیراً کانال تلگرامی براه انداخته تا فیلم‌های ضد افغانی توزیع کند. کمبود دارو و نیروی انسانی در افغانستان نظام درمان این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کمبود نیروی انسانی در بخش درمان و سلامت افغانستان در کنار کمبود دارو و تجهیزات طبی باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم و کودکان افغانستانی شده و گفته می شود در صورت قطع کمک‌های بین المللی به این کشور، نظام بهداشت و درمان افغانستان با آستانه فروپاشی نزدیک‌تر می شود. اصلی تعیین شفاخانه کودکان در کابل در حال حاضر روزهای دشواری را سپری می کند. ذخایر دارویی در شفاخانه کودکان کابل به سرعت در حال اتمام است و از سوی دیگر مادران و کودکان بیمار و دچار سوء تغذیه نیز در نوبت انتظار برای معالجه و درمان خود هستند. کمبود تجهیزات طبی باعث شده است پرستاران مجبور شوند در دستگاه‌های اینکوباتور که برای نگهداری یک نوزاد طراحی و ساخته می‌شود تا 3 یا 4 نوزاد قرار دهند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه بعدی ما که هنیس تنهایی است باشید.
هنیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی و معرفی کتابی دیگر. همراهان گرامی، کتاب جادوی مؤثر بیخیالی را امروز خدمتتان معرفی میکنیم. در این کتاب از چگونه وقت گذاشتن برای افرادی که دوست نداریم و انجام کارهایی که نمیخواهیم دست برداریم میخوانیم. نویسنده این اثر سارا نایت و با ترجمه فروزان توسط نشر نون منتشر شده است. آیا شما هم احساس می کنید بار مسئولیت زیادی روی شانه هایتان سنگینی می کند؟ یا چیزهای زیادی هستند که به آنها اهمیت می دهید؟ اگر همیشه عصبی هستید و حس می کنید یک کد کار نکرده دارید، کتاب جادوی مؤثر بیخیالی کتابی است برای کمک به شما. کتابی است برای همه ما. ما که بسیار کار می کنیم، کمتر تفریح می کنیم و هرگز برای چیزها یا کسانی که خوشحالمان می کنند وقت کافی نداریم. ایده اصلی این کتاب درخشان اولویت بندی در اهمیت دادن به امور مختلف زندگی است دوستان. سوالهای مهم کتاب اینها هستند: انتخاب شما در هر لحظه از زندگی چیست؟ درد و رنج را انتخاب می کنید یا لذت و شادی را؟ به خودتان اهمیت می دهید یا به دیگران؟ سارا نایت، نویسنده توانمند آمریکایی، در این کتاب با زبان ساده و شوخ طبعانه برنامه عملی برای رهایی از نگرانی های بی اساس و اولویت دادن به جوهره اصیل زندگی فردی ارائه می دهد. کتاب جادوی مؤثر بیخیالی اساره نهایی همه آن چیزی است که باید در باب بیخیالی یاد بگیریم. یک راهنمای گام به گام برای کسانی که می خواهند از موانعی مانند نگرانی خلاص شوند و به دنبال زندگی سالمتر و سرخوشانه‌ای هستند. در این بخش از برنامه انیس تنهایی همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
یاران و همراهان برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب، سلام. به برنامه امروز خوش آمدید. حماسه گیلگمش از قدیمی ترین و معروف ترین روایت های حماسی جهان محسوب می شود که بر 12 لوح گلی ثبت شده است. این الواح ماجرای زندگی قهرمان اسطوره‌ای گیلگمش را شرح می دهند که در راه رسیدن به جاودانگی و حل معمای مرگ حوادث زیادی را پشت سر گذاشته و سرانجام به خودشناسی رسیده و تسلیم سرنوشت می شود. کاملترین متن بابلی موجود این روایت بر الواح 12 گانه مکشوف از کتابخانه آشوربانیپال، پادشاه آشور در نینوا در عراق کنونی به دست آمده است. تاریخ نگارش متن بابلی این منظومه به سالهای آغازین هزاره دوم قبل از میلاد نسبت داده شده است. این روایت اسطوره‌ای به دلیل مضمون خاصش در تمام جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته و دسمایه آثار هنری و پژوهشی فراوانی شده است. گیلگمش، قهرمان بی‌نظیر جهان باستان، شخصیتی ماجراجو و دلیر است که نماد تلاش بیهوده ولی بی‌پایان انسان برای به دست آوردن شهرت، شکوه و جاودانگی است. در دوره امپراتوری بابل باستان، روایت شاهکارهای افسانه گیلگمش در قالب یک یا چند حماسه طولانی در هم تنیده شده بود. حماسه گیلگمش کاملترین گزارش ماجراهای گیلگمش به زبان اکدی در دوره امپراتوری بابلی میانه توسط کاتبی به نام اونینی تصنیف شد. متن حماسه تنها به شکل تکه تکه باقی مانده و بخش‌های بسیاری از آن آسیب جدی دیده و یا گم شده است. گروهی از محققان و مترجمان بخش‌های از دست رفته را با محتوای سروده‌های سومری و یا سایر نسخه‌های حماسه گیلگمش که در مکان‌های دیگر در سراسر خاورمیانه پیدا شده تکمیل کردند. گیلگمش که 2/3 او خدا بود و 1/3 انسان، قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و در عین حال که ترسناک بود، جذاب هم بود. در بخش‌های اول او به صورت یک مرد باهوش به تصویر کشیده می‌شود که در شهر سومری معابد و برج‌های با شکوهی می‌سازد. او 5th پادشاه شهر سومری اوروک بود و زندگیش به حدی تأثیرگذار بود که بسیاری از موفقیت‌های او پایه ایجاد افسانه‌هایی برای نسل‌های بعدی شد. افسانه‌ها او را یک جنگجوی سرسخت و یک معمار بی‌پروا معرفی می‌کنند. با وجود بخششی که داشت، سرسخت و خشن هم بود و در جنگ‌های طاقت فرسا شرکت می‌کرد. اما به محض اینکه می‌فهمد قدرتش فراتر از انسان‌های عادی است، به یک حاکم ظالم تبدیل می‌شود. او از مردم سوء استفاده می‌کرد و هر زنی را که می‌خواست به اسارت خود در می‌آورد و مردم را مجبور می‌کرد روی پروژه‌های شخصی او کار کنند. خداوند برای مهار گیلگمش یک نفر با قدرت مشابه به اسم انکیدو آفرید. آن دو با هم دوست شدند به حدی که وقتی انکیدو بر اثر بیماری مرد، گیلگمش بسیار اندوهگین شد. او نمی توانست این حقیقت را بپذیرد که مرگ یک پدیده واقعی در جهان است و از آن گریزی نیست. پس به سراسر دنیا سفر کرد. او چیزهای زیادی در این سفرها یاد گرفت و یافته‌های خود را بر لوح‌های سنگی نوشت. او فهمید که مرگ تقدیری است که نمی‌توان از آن فرار کرد. در غم دوست خود راز زندگی را کشف کرد و در نهایت شادی را دوباره به دست آورد. او به پادشاهی بازگشت و قول داد از توانایی‌های الهی خود برای بهبود اوضاع استفاده کند. دوستان عزیز، بخش کیمیای کتاب امروز با نقل قولی از جلال ستاری، نویسنده، مترجم و اسطوره‌شناس ایرانی به پایان می‌بریم. کسی که سالهای طولانی از عمر خود را صرف شناخت دنیای اساطیر و افسانه‌ها کرد و کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشت. در مصاحبه‌ای گفته بود اسطوره‌شناسی اگر اسطوره‌شناسی انتقادی باشد، کمکی که به ما می‌کند آشکار کردن هویت ماست. یکی از بهترین کارها برای پی بردن به هویت یک قوم، شناخت اسطوره‌های آن قوم است. اسطوره‌های هر قومی آن قوم را تعریف می‌کنند. دلیل ماندگاری برخی اسطوره‌ها پیوند خوردن آنها با هویت یک قوم است. از میان خروارها اسطوره‌ای که وجود دارند، تعداد محدودی از آنها به دلیل ارتباطشان با هویت باقی ماندند. درد جاودانگی در گیلگمش خواسته همه ماست، اینکه ناممان باقی بماند. هیچ فردی نیست که چنین چیزی را طلب نکند. من معتقدم اسطوره‌هایی که ما را به اندیشیدن وامی دارند و نه توهم، اسطوره‌هایی ماندگار هستند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. تا برنامه بعد، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
چند لحظه بعد کسی او را صدا زد. مانی؟ مانی به طرف صدا برگشت. کریم بود. مانی اشکایش را پاک کرد و گفت تو هم که بیداری؟ کریم گفت آره، خواب نمی اومد. اومدم بیرون یکم هوا بخورم. دیدم تو هم اینجا نشستی. مانی گفت امشب عجیب دلم گرفته. یه حالی دارم خودم هم نمیدونم چه. حالم یه جوریه. بد جوریه. کریم گفت گاهی وقتا من هم اینجوری میشم. دلم میگیره. اینجور وقتا عارف برامون قرآن میخونه. صدای خیلی قشنگی داره. انقدر قشنگ میخونه بهت آرامش میده. مانی گفت کاش بیدار بود برام میخون. من خیلی به آرامش احتیاج دارم. میرم بیدارش میکنم. نه نه، این کار نکن، درست نیست. نگران نباش. ما همچین وقتایی هم دیگر بیدار میکنیم. قصه ها و شادی هامونو با هم قسمت میکنیم. آخ دلم نمیخواد مزاحم کسی بشم. شاید همینجوری بهتر شم. کریم از رویش برخاست و گفت همینجوری حالت خوب نمیشه. میرم بچه ها رو صدا کنم. مانی خواست مخالفت کند که کریم خیلی زود از او دور شد. دقایقی بعد همه دوستانش کنار مانی حاضر شدند. عمو سامی و ایلیا هم وقتی مانی را در خانه ندیده بودند نگرانش شدند و از کلبه بیرون آمده بودند. جستجو کردند و او را کنار دوستانش یافتند. آن دو هم به جمعشان اضافه شدند. عارف گفت خب حالا حاضریم براتون بخونم؟ همه پاسخ دادند حاضریم. سکوت همه جا را فرا گرفت. همه آرام نشستند و منتظر بودند تا صدای قرآن آرامشان کند. عارف شروع به خواندن کرد. و کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندارید، بلکه آنان زنده و جاویدند. اما شما درک نمی کنید. البته ما شما را با ترس یا گرسنگی و یا نقص اموال و جانها و میوه‌ها بیازماییم، و تو ای پیامبر صبوران را بشارت ده. کسانی که وقتی مصیبتی به آنها میرسد میگویند ما از خداییم و به سوی او باز خواهیم گشت، اینها مشمول درود و رحمت پروردگارشان و همان هدایت شدگان هستند. صدای صوت قرآن در آن سکوت چنان در روستا پیچیده بود که اهالی روستا نیز یکی یکی به جمع آنها اضافه شده و آرام و بی صدا همان جا کنار بقیه می نشستند و به صدای آرام بخش قرآن گوش می دادند. ما مردگان را زنده می گردانیم و کردار گذشته و آثار آنها را ثبت می کنیم و همه چیز را در لوح محفوظ خدا آشکارا به شما را آورده ایم. عارف سکوت کرد و با سکوت او تمام روستا در سکوت فرو رفت. هیچ کس حرفی نمی زد، اما اشک ها جاری بود. گاه صدای قطره های اشک که به زمین می ریخت به گوش می رسید. ایلیا هم شروع به خواندن کرد. صدای او هم زیبا و آرام بخش بود. به درستی که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و چه چیز تو را به عظمت شب قدر می تواند آگاه کند. شب قدر از هزار ماه بهتر است. در این شب فرشتگان و روح به اجازه خدا برای هر فرمان نازل می شوند. این شب تا صبحگاه سلام و تهنیت است.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
نوبت رسید به دوستان نازنین و خردسال ما که برنامه خودشان شاپرک را بشنون. بیشتر از این منتظرشان نمیمانیم. این برنامه تقدیم حضور دوستان خوب کودک ما.
ای خدای مهربان، ای پروردگار توانا، هر روز از تو کمک می‌خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام. سلام بر روی ماه شما نازدانه ها، سلام به دلهای شاد شما مهربانا. دخترها و بچه ها سلام، از خدای مهربان برای تنتان سلامتی و برای دل پاکتان شادی میخوایم. امیدوارم در کنار خانوادهتان خوب و پر انرژی باشین. باز هم امروز برنامه شاپرک مهمان خانه های شماست. شما هم بیاین، شما هم مهمان ما باشین. ما و شما در کنار هم لحظه های خوش خواهیم داشت. دوسته قندل، امروز که آمدیم به خانه شما و قرار است که 15 دقیقه در کنار هم باشیم، بهترین آرزوها را برتان دارم. راستی، ما آدم ها گاهی فکر میکنیم که بعضی کارا انجامش فقط از عهده آدم ها برمیایه. مثلا فکر میکنیم که فقط ما آدم ها در کنار هم هستیم و به عبارتی زندگی اجتماعی داریم، اما بیشتر حیوانات زندگیشان اجتماعی است، یعنی در کنار هم هستن و اگه تنها بمانن اقلن نمیتونن عمر کنن. یا سفر کردن تنها برای آدم ها نیست، حیوانات خصوصا پرنده هم سفر میکنن، مثل خب من همشه نمیبرم، یعنی نمیخوایم برتان توضیح بتم چطور است که بیاین و با خروس برنامه شاپرک همراه شویم. امروز خروس در جنگل با یک حیوان دیگه آشنا میشه.
خوغلی خوغلو، دیگه احساس میکنم با کل حیوانات جنگل آشنا شدیم. حالی که فکر میکنم میبینم جنگل و قدرم ترسناک یا خطرناک نیست. خب البته بستگی و سیری یا گشنگی حیوانات هم داره. خب نزدیک این چشمه چی گپ هست؟ صدایی میشنوام. آه چی حیوان جالبی، چی پایای بلندی. ککل ککون پایش از پای من بلندتر است. بله، من تا به حال این حیوان ندیده بودم. ککل ککون از نونش معلوم است که پرنده است، پس بهتر است برم پیشش. نه، اگه یک پرنده گوشتخوار بود چی؟ یا یک پرنده خونوزخوار؟ نکنه در این روزای آخر که نزدیک و نزدیکتر میشون به مزرعه تومه یک حیوان شوم. ککل ککون گمش که از دور میبینم که چی میکنه، ولی پرنده جالب است. پای دراز، گردن دراز، نول دراز. ای کاش اوقت جرأت داشتم که نزدیکتر میرفتم و همراهش گم میزدم. ای کاش میدانستم که نامش چی است این پرنده. ققل ققل ای چی جالب، نولش را در مابین عوب درون کرد. در مابین عوا پشت چی است؟ آها ققل ققل فهمیدم، کدام چیز رو در مابین چشمه گم کردم. حالا میپالم که پیداش کنم. ققل ققل چی؟ ماهی؟ ققل ققل ماهی شکار کرد، پس حتما گشنه بودم. ققل ققل یک کم صبر میکنم، وقت نانش خورد و سیر شد پیشش میرم، همراهش آشنا میشم. بله فکر خوبی است ققل ققل. آها ققل ققل شکمش سیر شد، قبل از این که بروم باید برم همراهش گپ بزنم. باش که پیشتر برم. ققل 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 سلام.
کی بود؟ کی بود؟
من. سلام دوست عزیز.
بابا سلام به خودت، من با کی گپ میزنم؟
من خروس هستم، شما؟ ققل ققل
خروس؟ آها خب من لک لک هستم.
لک لک؟ چی جالب، از آشنایی با خودت خوش شدم لک لک جان.
بابا همیتو، ما تا روز خودت در جنگل ندیده بودم، تازه مهاجرت کردی. یا
چی؟ مهاجرت؟ بقوله بقو
بله دیگه، مهاجرت. تو مطمع در قبل ما یک پرنده مهاجر هستی دیگه.
نه، یعنی واقعیتش این همیست که من متوجه منظورت منشم. پرنده مهاجر یعنی چی؟ بقوله بقو مهاجرت چی مانا؟ خب من هم یک پرنده هستم، اما متوجه گپ نمیشم.
خب مهاجرت یاری که از جایی به جای دیگه رفته به خاطر پیدا کردن غذا، به خاطر پیدا کردن یک جای مناسب و خوش آب و هوا.
آها، این یعنی مهاجرت؟
بله.
خب بله، من مهاجرت میکنم، گاهی از خانیم تا جای درخت او طرف مزرعه میرم.
نه، مهاجرت بزرگ یعنی رفتن حتی از یک کشور به کشور دیگر.
خب نه، همین که من در جنگل هستم خودش یک اتفاق است، من اهل مهاجرت نیستم. بله
بله، من یک پرنده مهاجر هستم. هر سال ما و دیگر رفیقایم به مناطق گرم مهاجرت میکنیم، چون نسبت به سرما بسیار حساس هستیم.
عجب.
ما تقریبا از این طرف کره زمین که سرد است به اون طرف کره زمین که گرم است پرواز میکنیم.
قلقه آفرینتان، چی جالب، به نظرم که کار بسیار سخت است.
بله، برحال سفر سخت است، بخصوص وقتی طولانی باشه، اما برای ادامه زندگی و زنده بودن لازم است که. راستی خودت ماهی خوش داری؟
ماهی؟ نه نوشون جان، من خب دانه میخورم، نه ماهی.
خب اگه دانه نمیتونم برای پیدا کنم، اما اگه ماهی میخوایی برات بدم.
نه زنده باشی. آفرین، خودت چه قسم میتونی ماهی بگیری؟
اون رقم که ببینی من لولم دراز هست.
بله دیدم،
لول خود درون عو میکنم در حالی که لول باز است. بعد منتظر میمونم که یک ماهی تیر شود. وقتی یک ماهی از بابین لول بگذره و اونقدر سریع لول بسته میکنه که هیچ خبر نمیشه.
آها، حالا با الله نوشن جان. خب میتونی به رودخانه بری، اونجا ماهی بیشتر پیدا کنی دیگه. خب
بله، خب اونجا نمیشه، چون آب در حال حرکت است. بهتری جای برای شکار ماهی همین جای آروم است، برکه است. تازه من ماهی کلان که نمیتونم شکار کنم، همین ماهی تکای خورد و ریزه مناسب است، یا بقام میخورم. اگر موشام گیرم بیایه یا حلزوم خوب است، مزه میتونم. میگم اجازه میدی که من چند تا ماهی دیگه شکار کنم؟
من خودم پاهم پس مانم بشه، انا سیر نشنی چرا که نه؟
نه سیر نشنی،
من اینجا میبینم کارایتا، تو شکارت ادامه بتیم.
خیلی با اجازه من چند تا ماهی میگیرم.
خوانه ماما لگلگ جان، از آشنایی با خودت خوش شدم. من کم کم میرم دیگه. خب میفهمی من در کنار آدم ها زندگی میکنم و حالی هم میرم طرف خانیم. خب کنه ماما
چقدر جاله، پس در کنار آدم ها زندگی میکنی؟
بله، چرا مگم؟
و این خاطر که ما لکلک ها رابطه خوبی با آدم ها داریم. میفهمی گاهی در این زمین های زراعیشان نزدیک قریه ها پالوی رودخانه ها خانه های ما را جور میکنیم. ما حتی برای آدم ها فایده هم داریم.
خوانه خوانه گفت از فایده زنی، فایده چی؟
مثلا موشا، خوب اینا محصولات کشاورزی را از بین میبرن. موشا یک از غذاهای مورد علاقه ماست. ما نمیمانیم که چی تعداد موشا زیاد شود. آدم ها خوش ندارن که دور و پیششان موش زیاد باشن.
خوانه خوانه نمیدانستم، آفرین کار خوبه میکنیم.
میداره خودت خواهد، ما سابق حتی وارد شهر میشدیم، در روی درخت های کلان یا پشت بام همه خاله های چند منزله برای خود خانه جور میکنیم.
چی جاله؟
بله، اما حال ورود ما به شهر بسیار کم شده.
چرا؟
چون شهرها آلوده شدن، دود و قال و قال و دیگه این چیزا زندگی رو برای ما سخت میسازن.
راست میگی، بله شهرهای حال بسیار فرق کردن ما شهرهای قدیم. پس بهترین جای تو همین قریه هاست نگه.
بله بله، خوب خلاص عزیز، من دیگه بیشتر از این برای خودت مزاحمت ایجاد نمیکنم. خودت برای ادامه بته، از آشنایی با خودم بسیار خوش شدم.
تشکر، ما هم خوش شدم. با امان خدا لک لک عزیز. با امان
خدا. با امان خدا.
از تو یک دونه ماهی گرفت،
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که در برنامه امروز شپرک ما را همراهی کردین. از خدای خوب و مهربان بهترین ها را براتون میخواییم. فردا باز با برنامه شپرک مهمان خانهایتان خواهیم بود. تا فردا مراقب سلامتی خودتان باشین. شاد باشین و خوش. خدا نگهدار.
روزتان خوش دوستان عزیز و شنونده، دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما پیامک زدین و ما از کارشناس برنامه آقای محمدی پرسیدیم. برادر محترمی پرسیدند ما در بسیاری از موارد شنیدیم که گفته میشه رویا برای کسی حجت نیست، ولی وقتی که به تاریخ مراجعه میشه یا در همین مجلس مذهبی میشنویم علما وقتی رویایی را می‌دیدند نسبت به آن بی‌تفاوت نبودند. لطفاً استاد محمدی در این باره کمی توضیح دهند. شنونده عزیزی هم پرسیدند آیا مقام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه انبیا بالاتر است؟ خب دوستان عزیز، قبل از این که شروع کنیم و بریم سراغ اولین سوال و پاسخ استاد محمدی رو بشنویم، شماره پیامک‌های برنامه رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. در ایران 3800226 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. شما عزیزان هم اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی داشتید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. خب میریم سراغ اولین پیامک. برادر عزیزی پرسیدند ما در بسیاری از موارد شنیدیم که گفته میشه رویا برای کسی حجت نیست، ولی وقتی که به تاریخ مراجعه میشه یا در همین مجالس مذهبی میشنویم علما وقتی رویایی را میدیدند نسبت به آن بی‌تفاوت نبودند. لطفا استاد محمدی در این باره کمی توضیح دهند. استاد رضا محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این که رویای صادقه داریم کاملا درسته، هم در قرآن داریم هم در روایات داریم هم وجدان مطلب رو ثابت میکنه. این که بعضی از خوابها کاملا درسته و تعبیر داره، تعویل داره، گاهی هم عیناً در خارج اتفاق میفته. خب شما در قرآن ببینید، در سوره حضرت یوسف خواب خود حضرت یوسف، خواب اون ملک همون پادشاه مصر، خواب اون همسلولوهای حضرت یوسف، اینا خواب بودن، همش رویا بود. این مطلب نباید قاسی بشه با این که میگیم که خواب غیر معصوم حجیت شرعی نداره. پیامبر هم بودن از رویا ثلاثه، رویا خواب سه نوع هست: تبشیر من الرحمن، این خواب درسته، مژده الهی است، تحزین من الشیطان، گاهی شیطان سر به سر مؤمن میذاره میخواد اذیتش کنه، مثلا در خواب محتلم میشه، خب این دیگه رویا صادقه نیست، و اغواص احلام. شق اولش کاملا درسته، وقتی که اصحاب صبح خدمت پیامبر میرسیدن پیامبر میپرسید هل من مبشرات، کسی رویای صادقه دیده، رویای خوبی دیده، از این پیامبر سوال میکرد که از این رویاها استفاده بکنه. بنابراین کسی رویای صادقه رو رد نمیکنه. اما آیا رویای صادقه حجیت شرعی هم داره؟ بگیم چون من خواب دیدم خواب هم درسته است، مثلا از شما طلبکارم. خب میگم خواب دیدی خیر انشاءالله، سندت چیه که از من طلبکاری؟ بله، خواب معصوم حجیت شرعی هم داره. وقتی حضرت ابراهیم در خواب میبینه که دستور میرسه که باید فرزندت رو ذبح کنی، رو دستور الهی میبینه به فرزندش هم که وقتی میگه یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، من در خواب میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم، فرزندش نمیگه یا بابا خواب دیدی خیر انشالله، میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشالله من الصابرین، پدرم مأموریتت رو انجام بده. بله، خواب حضرت ابراهیم مأموریت الهی است، اما خواب من و شما نه، حجیت شرعی نداره. پس تو مطلب اصلا جدا بشه. آیا رویای صادقه داریم؟ بله، خیلی از وقتا خداوند میخواد بنده رو از خواب بیدار کنه، از طریق رویا این کار انجام میده، میخواد یه بنده مؤمنش که از دنیا رفته گرفتاری اونجا گرفتاری داره، میخواد که اون گرفتاریش برطرف بشه، خوابی بازماندگانش میبینن و از این طریق اون گرفتاری اون بنده مؤمن در عالم برزخ برطرف میشه. رویای صادقه رو کاملا همه قبول دارن، اما اون چی میگیم؟ این قبول کردن، صحت داشتن، تحقق خارجی داشتن رو شما از حجیت شرعی جدا کنید. حجیت شرعی نداره، نه که صحت نداشته باشه و تعویل نداشته باشه یا تعبیر نداشته باشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ابن سنان عن الصادق جعفر ابن محمد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن الحسن ابن علي عليهم السلام أنه قال سئل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام ما ثبات الإيمان؟ قال الورع. ثبات ایمان عبارت است از ورع، پرهیز از گناهان. ما از بزرگان اهل معنا و اهل توحید هم مکرر شنفتیم این معنا را که توصیه اول ترک گناهه، بعد نوبت میرسه به انجام کارهای خوب و از کار و افراد و نوافل و مستحبات و امثال اینها. اول ترک گناهه. جمله بعدی اینه فقیل ما زوال او، زوال ایمان چیست؟ جا حضرت میفرماین قال الطمع، گناه موجب زوال ایمانه. چرا فرمودن الطمع؟ به خاطر این که بسیاری از گناهانی که ما مرتکب میشویم ناشی از طمع، ناشی از اطماع دنیوی انسانه. طمع در مال، طمع در جاه، طمع در شهوات جنسی، اطماع گوناگونی که در انسان هست انسان رو میکشانه به سمت گناه و اون موجب میشود که ایمان زائل بشود.
چه کردی تو با بهانه های من؟ چه کردی با عاشقانه های من؟ نمانده است نشانی ز من دیگر. چه کردی تو با نشانه های من؟ رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد از برنامه آینه حقیقت. بسیار سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. پیامکی رسیده از یکی از دوستان عزیز ما، سوالی پرسیدن و فرمودند که آیا مقام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه انبیا بالاتر است؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی.
پاسخ این سوال مثبته. بله، اگر ما بخوایم کل آفریدهای خداوند متعال رو درجه بندی بکنیم، بعد از رسول بزرگوار اسلام خداوند مخلوقی اعظم از امیرالمؤمنین نداره. هیچ فرشته مقربی، هیچ نبی مرسلی به بعد از پیامبر اعظم به مقام امیرالمؤمنین نمیرسه. خب حدیثی داریم که خود مولای مطلب رو توضیح دادن که وقتی از حضرت پرسیدن که شما افسرید یا آدم یا نوح یا ابراهیم